ساعت 17:05 عصر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. عقب نشینی نیروهای کرد سوریه با هماهنگی آمریکا آغاز شد. یک نماینده مجلس از آزاد شدن میلیون‌ها دلار پول بلوکه شده ایران در امارات خبر داد. نخست وزیر بریتانیا با نامه بی امضا خواستار تعویق خروج از اتحادیه اروپا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیمه شب شنبه نامه درخواست تأخیر در خروج آن کشور از اتحادیه اروپا یا برگزیت را بدون امضا برای شورای اروپا فرستاد. بوریس جانسون پیشتر تأکید کرده بود حاضر نیست مهلت 9 آبان سال جاری را برای خروج بریتانیا از اتحادیه به تعویق بیاندازد.
I will not negotiate a delay with the EU.
من درخواست تأخیر در خروج از اتحادیه اروپا نخواهم کرد. قانون هم مرا مجبور به این کار نخواهد کرد.
Compel me to do so.
با وجود این، پارلمان بریتانیا روز شنبه با تصویب طرحی قانونی خواستار تعویق 3 ماهه خروج از اتحادیه اروپا شد. همزمان نزدیک به 1 میلیون نفر از شهروندان بریتانیا با برگزاری راهپیمایی بیرون ساختمان پارلمان در لندن خواستار برگزاری همه پرسی دوباره درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. نشستی با عنوان امنیت دریایی و هوایی در منامه پایتخت بحرین با حضور کشورهای عرب منطقه و اسرائیل برگزار می شود. نشست 2 روزه منامه میزبان کشورهای چون آمریکا، عربستان سعودی، امارات، کویت، عمان و یک هیئت اسرائیلی به ریاست یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور در حوزه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم خواهد بود. در این باره ساعتی پیش با افشین شاهی، تحلیلگر مسائل بین المللی از بریتانیا، گفتگو کردم و از او درباره چگونگی این نشست پرسیدم. افشین شاهی:
این ادامه اون کنفرانس ورسو هست که در زمستان سال گذشته در فوریه انجام شد و عملاً اگرم که شما به مسائلی که قرار بهش رسیدگی بشه در این کنفرانس 2 روزه توجه بکنید، میبینید که عملاً دنبال روی مسائلی هست که در کنفرانس قبلی بهش اشاره شد و تفاوت اصلی اینجا هست که در واقع میزبان قبلی این کنفرانس لهستان بود، اما به خاطر مسائلی که از قبل تعیین شده بود و برنامه‌ریزی که از قبل تعیین شده بود، این کنفرانس این سری در کشور بحرین صورت میگیره. اطلاعات چندانی در مورد در واقع سخنرانان و مهمانان اصلی این کنفرانس هست به دست نیامده، اما چیزی که قطعی هست و مطمئن هستیم این است که مقامات امنیتی و سیاسی اسرائیل هم همانند کنفرانس قبلی در ماه فوریه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد و محور اصلی این کنفرانس همینطور که اشاره شد مسائل مرتبط به ایران و مسائل امنیتی خلیج فارس خواهد بود.
آیا شرکت اسرائیل در کنار کشورهای عربی در یک کشور عربی در یک کنفرانس که در واقع برای مقابله با اون چه رفتارهای ایران خونده میشه تشکیل شده، چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در این شرایط؟
ببینید، این اولین باری نیست که مقامات اسرائیلی در کنفرانس‌های مشابه به این در کنار مقامات عربی و رجال سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس حضور پیدا می‌کنند. فراموش نکنیم که در کنفرانس ماه فوریه هم حتی شخص نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو شرکت کردند و اون رو در واقع یک فصل جدید برای مناسبات اسرائیل و دنیای عرب خوندن و بعد از اون هم ما شاهد تعداد قابل توجهی از کنفرانس‌ها و سمینارهای مشابه بودیم که دولت مردان عربی در کنار دولت مردان اسرائیل حضور پیدا کردن. همین چند روز پیش بود که در یک کنفرانس امنیت سایبری در کره جنوبی مقامات اسرائیل با مقامات عربی در یک کنفرانس حضور پیدا کردند و تبادل نظر کردند. ولی خب چیزی که باید بهش اهمیت داده بشه و توجه بشه بهش اینه که ما در 2 سال گذشته شاهد گرمتر شدن مناسبات اسرائیل با خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی بودیم و به نظر میاد حتی با در نظر گرفتن چالش‌های سیاسی که اصلاً آقای نتانیاهو در خانه داشته در اسرائیل داشته این فرایند در حال ادامه است. اما خب یک مسئله دیگه هم رو که ما نباید فراموش بکنیم اتفاقات اخیری که افتاده بود مثلا تصمیم آقای ترامپ برای خارج شدن از سوریه در واقع یک مقداری شرکای تاریخی سیاسی و امنیتی ایالات متحده رو در منطقه نگران کرده و شاید بیشتر از هر وقت دیگه ایالات متحده رو به عنوان در واقع یک شریکی که نمیشه آنچنان روش حساب کرد معرفی کرده که شاید بتونه در واقع روی جو و حال و فضای این کنفرانس به شکلی تأثیر بذاره.
گفتگوی شنیدید با افشین شاهی، تحلیلگر مسائل بین المللی در بریتانیا. شبه نظامیان کرد سوریه به زودی مناطق مرزی با ترکیه را تا عمق 30 کیلومتری خاک سوریه تخلیه میکنند. یک مقام ارشد نظامی کرد سوریه با اعلام این خبر گفت که این عقب نشینی بر اساس توافق میان آمریکا و ترکیه اجرا میشود. یکی از فرماندهان ارشد نیروهای سوریه دموکراتیک که اکثریت آنها را کردها تشکیل می‌دهند افزوده است که اگر تأخیری پیش نیاید این نیروها یک شنبه 28 مهر شهر مرزی رأس‌العین یا سرکانی را تخلیه می‌کنند. به گفته آقای خلیل عقب نشینی نیروهای کرد از رأس‌العین از روز گذشته و با هماهنگی آمریکا آغاز شده است. ترکیه با میانجیگری مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پذیرفت که از روز شنبه به مدت 5 روز عملیات خود در شمال سوریه را به منظور عقب نشینی نیروهای کرد متوقف کند. اما خبرگزاری ایلنا خبر داده که تجمع روز یک شنبه کارگران شرکت آزرا در عراق به برخورد فیزیکی ماموران انتظامی با آنان منتهی شده است. بر اساس فیلم‌های انتشاری یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران آذراب در 12th روز اعتراض صنفی خود خط آهن شمال به جنوب عراق را مسدود کرده بودند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری را دنبال می‌کنه از طریق خط تلفن با ماست. روزبه سلام می‌کنم به تو. آیا جزئیات بیشتری از اون چه که در جریان اعتراض صنفی کارگرها پیش اومده انتشار یافته؟
سلام کامیز عزیز، سلام تو شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همینطور خبرگزاری ایلام مخابره کرده، کارگران شرکت آذرا بر عراق در 12th روز اعتراض صنفیشون با اشاره به اینکه خواسته هاشون برآورده نشده، مطالبات صنفیشون اقدام به مسدود کردن خط آهن شمال به جنوب شهر عراق کردند که ماموران نیروی انتظامی از اونها از قرار خواسته بودن که متفرق بشن و کارگران هم بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده پاسخ داده بودن شما بگین چیکار کنیم، دزدی کنیم، قاچاق کنیم، و گویا تن به رفع تجمع خودشون در خط آهن ندادن و مامور نیروی انتظامی به اونها حمله کردن. گاز اشک‌آور هم شلیک شده. فیلم‌هایی که منتشر شده نشون داد که برخی از کارگران از ناحیه سر آسیب دیدن، اما جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده. حتی خبرگزاری ایلنا هم فقط به همین بسنده کرده که حمله فیزیکی صورت گرفته بوده.
روز به کارگران آذرا مطالباتشون رو هم عنوان کردن که چیا هست؟
خب کارگران آذراب 2.5 ماه حقوقشون پرداخت نشده، یعنی این یکی از مشکلاتشون هست. و دومی تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت هست. اونها معتقدن که شرکتی که یعنی بانک کشاورزی اگه اشتباه نکرده باشم که مالکی سهامدار عمده این شرکت هست به وظایفش عمل نکرده و الان مدت هاست که کارگران شرکت آذراب مثل کارگران هپکو، مثل کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستارین هستن که شرکت دوباره دولتی بشه، از مالکیت خصوصی بیرون بیاد، چون اونها مثل کارگران دو شرکت دیگه که اعلام کردن که اشاره کردم معتقدن از موقعی که مالکیت خصوصی به این شرکت ها به وجود اومده، به خصوص مثلا شرکت آذرا با مشکلات عدیده مواجه شده، تولید مثلا خابیده و حقوقشون پرداخت نشده.
روزهای قبل کارگران نیشکر هفت تپه هم در اعتصاب به سر برده بودند. اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه الان در چه شرایطی است؟
اونها امروز هم روز 28 اعتصابشون بود و تجمعشون در حقیقت یک ماه داره از حدوداً داره از آغاز اعتراض صنفی اونها میگذره. اونها به طور مثال خواهان پرداخت دو ماه حقوق معوقه خودشون هستن، گرچه ارسلان غمگین مدیر کل تعاون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دیروز با ایلنا مصاحبه کرد و گفت که مشکل دستمزد برطرف شده و دیگه هیچ دستمزد معوقه وجود نداره، این در حالی که حتی امروز هم کارگران صحبت میکردن این موضوع اشاره میکردن. یا بحث دیگه ای که خب به خصوص بر اونا مطرح هست پایان مالکیت خصوصی بر این شرکت است، موضوعی که دولت حسن روحانی به ویژه در این مورد مخالفت کرده. خواسته های دیگه هم کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه دارن، اینکه رفع بازداشت بشه از اسماعیل بخشی و هم تو احکام قضایی علیه کارگران این شرکت برطرف بشه. ولی موضوعی که اینجا هست اتفاقا امروز هم اعلام شد اینکه گویا ماموران ریخته بودن به خونه محمد خنیفر، یکی از اعضای شورای اسلامی و از نمایندگان کارگران که دوبار هم تاکنون بازداشت شده در طی یک سال گذشته حداقل، و خواسته بودند که بازداشتش کنن که موفق به دستگیریش نشده بودند.
سپاسگزارم. همکارم روزبه بلهری از طریق خط تلفن با ما بود.
با فرار رسیدن پاییز طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که امارات متحده عربی 700 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کرده است. اکبر ترکی نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس دهم با بیان این مطلب گفت که روابط ارضی امارات با ایران بهبود یافته و به همین دلیل صرافی‌های بسته شده ایرانی در دبی دوباره فعال شدند. این نماینده جزئیات بیشتری درباره این ادعای خود بیان نکرده است. مشخص نیست مبالغی که این نماینده از آن سخن گفته مربوط به چه سالهایی است. مقام‌های وزارت خارجه ایران نیز در این باره تاکنون سخنی نگفتند. در روزهای اخیر برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز از تغییر رویکرد امارات متحده عربی در قبال ایران سخن گفتند. امارات متحده عربی تاکنون نسبت به این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
و داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و آخرین خبر این بخش خبری از جمهوری آذربایجان از پلیس جمهوری آذربایجان روز شنبه در باکو، پایتخت این کشور، 10 تن از مخالفان دولت را پیش از برگزاری تجمع اعتراضی بازداشت کرد. به گزارش سرویس آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، علی کریملی، رهبر حزب جبهه خلق، عمده ترین حزب مخالف دولت نیز در میان بازداشت شدگان است. این معترضان به خواست شورای ملی نیروهای دموکراتیک در حمایت از حق گرد همایی آزاد دست به یک تجمع زده بودند. ساعت 17:15 است در ایران و به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو برای گوشی‌های تلفن همراه هوشمند خودتون فراموش نکنید. با ادامه برنامه‌های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.